أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز چون باید به مراسم فاتحه و ختم سردار عباس نیلفروشان برسیم، لذا مجبوریم که درس را جمعش کنیم تا به اون مجلس هم برسیم. در مبحث سادسی که آقای آخوند فرمودند، یه بار شک واقع می شد در نفسی و غیری، شک در نفسی و غیری رو عرض کردیم. ثم شک واقع می شود در تعینی و تخییری، یعنی ما یه واجبی داریم، نمیدانیم این واجب تعیینی است یا تخییری، یعنی ادلهای دیگری هم دارد که میتوان اون ادلهای دیگر را اتیان کرد. کلام واقع میشود در دو مقام. مقام اول اصل لفظی و مقام دوم اصل عملی. لکن قبل از این که ورود به این دو مقام بکنیم، این که آیا حقیقت وجوب تخییری چیست و اقوالی که در مورد وجوب تخییری وجود دارد و تفسیر وجوب تخییری، این میماند در بحث واجب تخییری به طور تفصیل، اونجا انشاءالله بحثش میکنیم. فعلا اصل مقام اول بحث، اصل لفظی در دوران ام بین تعیین و تخییر چیست؟ میگم این جا اونجا است که ما شک میکنیم آیا واجبی که بر ما وجود پیدا کرده است، آیا این واجب تعیینی است یا تخییری؟ خب بلا اشکال مقتضای اطلاق چیه؟ مقتضای اطلاق تعیین است و تخییر احتیاج به چه دارد؟ به دلیل زائدی دارد. پس مقتضای اطلاق میشد تعیین و تخییر احتیاج به یه دلیل زائد داره. چرا؟ به خاطر اینکه علل قول به این که حقیقت وجوب تخییری بازگشتش به این است که شارع مقدس جعل کرده است وجوبات متعدده را، چند وجوب رو مشروط، یعنی هر کدام اینا رو میخوای میتوانی انجام بدهی و مشروط به، یعنی این واجب است مشروط به این که اون دیگری رو انجام نداده باشی، دیگری واجب است مشروط به اون که این رو انجام نداده باشی و هاکذا. بنابراین اگر وجوب تخییری رو چنین معنا کردید که جعل وجوبات متعدده مشروطه هست، مقتضای اطلاق عدم اشتراط است که شرطی وجود ندارد و اینی که شارع جعل کرده است یه دونه وجوب بیشتر نیست. یه دونه وجوب بیشتر نیست میشه واجب چی؟ تعیینی. یا علل قوله، این قول دوم در واجب تخییری، یا علل قول به این که واجب تخییری وجوباتش برمی گردد به وجوب واحد مجعولی، شارع یه دونه جعل دارد لکن جعل برای جامع این امور، یعنی سه تا امر را، چهار تا امر را در نظر گرفته است، وجوب را رو جامع این سه چهار مورد برده است. خب باز مقتضای اطلاق ماده این است که واجب متعلق امر است به عنوان الخاص، نه این که فردی از جامعی باشد که واجب است. وقتی میگه صوم یعنی ماده صوم، اطلاق ماده صوم به ما میگوید خود این صوم واجب است، نه این که این صوم واجب باشد به عنوان این که فردی از افراد واجبی است که این فرد داخل در اون جامعه است که بر من واجب شده است. بنابراین وقتی که مثلا مولا امر می کند به چی؟ امر می کند مثلا به صوم شهرین متتابعین، و ما شک داریم این صوم شهرین متتابعین واجب تعیینی است یا واجب تخییری است، مقتضای اطلاق ماده صوم این است که صوم واجب است به عنوان خودش، نه این که صوم واجب است به عنوان فردی از افراد جامعه. خب یعنی صوم یه فرد از اون جامعه است، این استفاده نمیشد از هیئت، از ماده. از ماده استفاده می شود که صوم به عنوان خودش واجب است، نه به عنوان فردی از افراد جامع واجب باشد. اگر بناست که صوم به عنوان فردی از افراد جامع واجب باشد، این احتیاج دارد به یک بیان زائد، احتیاج دارد به یه قرینه ای. توجه فرمودید؟ بله، هیچ مانعی وجود ندارد از تمسک به اطلاق، به اطلاق مقامی هیئت، که شما تمسک کنید به اطلاق مقامی هیئت. باز این دلیل دیگری است. چرا؟ به خاطر این که سکوت مولا از بیان عدل برای واجب، این یعنی این که این واجب صوم شهرین متتابعین با اتیان به فعل دیگری ساقط نمی شود. بنابراین این تمسک به اطلاق هیئت هم، لکن اطلاق مقامی، به این که مولا به من گفته است صم، و هیئت افعل را به کار برده است در ماده صم، و چیز دیگری عدل آن نگذاشته است. اگر چیز دیگری عدلش بود میشد واجب تخییری، حالا که چیز دیگری عدل اون نگذاشته است، بنابراین به فعل دیگری این صوم ساقط نمی شود. بنابراین از این اطلاق مقامی هیئت هم با دلالت التزامی میتوان استفاده کرد که واجب تعیینی است. بنابراین تا اینجا عرض کردیم از اطلاق ماده میشود استفاده کرد که اونی که واجب است صوم فقط است، و اگر شارع بخواهد چیز دیگری عدلش بگذارد، این احتیاج دارد به قرینه. ماده اقتضا می کند صوم خودش فرد واجب است، نه صوم یک فرد از افراد جامعی باشد که آن جامع بر من واجب شده است. خب این تمسک به اطلاق ماده و هاکذا تمسک به اطلاق مقامی هیئت، میگد این صوم فقط بر من واجب است، اگر چیز دیگری به عنوان عدل واجب بود شارع باید او را هم متذکر می شد. حالا که متذکر نشده از چیز دیگری را به عنوان عدل واجب، پس به دلالت التزامی دلالت می کند به این که صوم واجب چیست؟ تعیینیست و نه تخییری. بنابراین اگر بخواهیم جمع کنیم اصل لفظی را و خلاصه مطلب را خدمت شما تقدیم کنیم، می شود این که ثبوت وجوب تخییری بنابر همه اقوال در مسئله وجوب تخییری، چه ما بگوییم واجب تخییری جعل شده است به وجوبات متعدده مشروطه، چه بگوییم واجب تخییری یه دونه واجب است که بر جامع جعل شده است و اون تخییرات افراد اون جامع هستند، هر کدامش رو که شما بگویید وجوب تخییری یه معونه زائده میخواد، یک بیان اضافه میخواد، در حالی که وجوب تعیینی اون معونه زائده و بیان زائد و قرینه را احتیاج ندارد. بنابراین در مقام اثبات وقتی که امر دائر شد، امر یک اطلاق بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری، مفاد امر به هیئت و هاکذا مفاد ماده وجوب چیست؟ وجوب تعیینی است و اراده وجوب تخییری احتیاج به معونه زائده و قرینه ای دارد که وقتی در کلام مفقود باشد استفاده وجوب تخییری نمی شود کرد و باید حمل کنیم بر وجوب چی؟ بر وجوب تعیینی. این مقتضای اصل لفظی. همینی که گفتم،
یعنی سیخ
به اینکه تحقیل معنی، بله بله. اگر فشارکی تو کلاس ما ظهورش شما هستید، حالا یه فشارکی الدنگ دیگر هم پیدا شده است. خب وقتی ما میگیم فشارکی، آیا شمایید یا اون الدنگ؟ حال اگر بنا باشد قصد بشود اون یکی یا هر دوی شما، احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به یه معونه زائده. و الا تو گفتیم فشارکی، همه رفقا می فهمن مقصود کس شما هستی. بله درست شد؟ بله. خب این مقتضای اصل لفظی در مقام، و اما مقتضای اصل عملی. حالا ما اگر اطلاق لفظی نداشتیم و نوبت رسید به اصل عملی و الان شک داریم آیا مراد از این وجوب وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری، اصل اولی که می توانیم به آن مراجعه کنیم چیست؟ میگیم ظاهر این است که اصل عملی که می توانیم بهش مراجعه کنیم اصالت البراءه از تعیین است. نتیجه اصالت البراءه از تعیین می شود چی؟ تخییر. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما از تعیین براءت جاری می کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در وجوب تعیینی کلفت زائده هست، زحمت بیشتری هست نسبت به وجوب تخییری. در وجوب تخییری خود تخییر برای شما چه میارد؟ یه وسعتی میارد، یه قدرت انتخاب میارد، یه این که حالا اگر اینا نخواستی اون یکی. خیلی خوب، خود این سلام داره، خود این بله تخییر که یه وسعت میدد به مکلف، میگد که صیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینا. خب حالا این حال روزه گرفتن ندارد به هر دلیلی، یا نمیخواد روزه بگیرد به هر دلیلی، خب لنگه دیگری وجود دارد که اطعام چه باشد؟ ستین مسکینن باشد. خیلی خوب، این اطعام ستین مسکینن خودش یه وسعته، خودش بله خودش برای مکلف یه وسعتی را ایجاد می کند که اگه اینا نخواست اون یکی هست که انجام بدهد. بنابراین در تخییر بر مکلف یک وسعتی وجود داره، اما در تعیین نه، الا و لابد همین رو باید اتیان کند. توجه کردید؟ وقتی که در تعیین کلفت زائده هست و شما الان شک دارید که واجب شما مردد است بین تعیین و تخییر، و اطلاق لفظی هم در بین نیست و نوبت به اصل عملی میرسد، اصل عملی در مقام براءت از تعیین است. چرا؟ به خاطر اینکه در تعیین کلفت زائده ای وجود دارد، اما در تخییر به جای کلفت زائده یک گشایش و وسعتی هست. چرا؟ به خاطر این که بازگشت تخییر بله باز نمی گردد به این که باز نمی گردد الا به این که جعل رفته است روی یا رفته است روی وجوبات متعدده مشروط. یعنی میگه میخوای اینو بیار، خب اگر اینو نیوردی این یکی رو بیار، اگر اینو ترک کردی اونو بیار. توجه کردی؟ این میشد واجب وجوبات متعدده، هر کدام واجب است اینا، لکن مشروط به ترک بقیه. اگر بقیه رو ترک کردی این سومی واجب است، اگر یک و دو رو ترک کردی سوم برد واجب است، ولی اگه یک رو آوردی نه دیگه، دو رو آوردی نه دیگه. این میشد وجوبات متعدده ای که مشروط است وجوب هر یک به ترک دیگری. یا این که بازگشت تخییر به جعل وجوب واحد است، یعنی شارع همه این ستا را، عتق رقبت او صیام شهرین متتابعین، او اطعام ستین مسکینن، ستا را با هم در نظر گرفته است داخل یه جامعه. یک جامعه چی؟ لحاظی. و وجوب رو برده است روی جامعه و هر کدام از این موارد می شود فرد این جامعه. توجه کردید؟ بنابراین شارع اینا رو به عنوان فرد واجب کرده است. تخییر رو چه اون اولی بگویید چه این دومی بگویید، در مرجع شک، در این که شک در تعیین باشد یا تخییر، بازگشتش به این است که آیا مولا امر کرده است به صوم شهرین متتابعین مثلا، و ما شک داریم که وجوب این صوم شهرین متتابعین وجوب تعیینی است و یا تخییری. اگر وجوبش وجوب تعیینی باشد، یعنی مکلف به جای اون نمیتواند فعل دیگری را اتیان کند، یعنی جایگزین و جانشین ندارد، حتما باید این فعل رو بیارد. مثل این که خانم دستور داده اند که نون بگیر و بیا و نون سنگک میخواییم. خب شما رفتید سنگکی اول بسته بود، تخییر دارید برید یه نون دیگه بگیرید؟ نه دیگه، دستور صادر شده سنگک میخوام. اگه هرچه نون دیگری به جای سنگک بگیری، وقتی وارد خانه میشوی دو تا فوش میخوری. نون سنگک بخری و بیای یه فوش میخوری، نون غیر سنگک بخری دو تا فوش میخوری، سنگک بخری این فوش رو میخوری که آخه اینم شد نون که تو خرید، خاک بر. اما اگر غیر سنگک بخری میگه من بهت گفتم سنگک بخر، اصلا نمیپذیرد نون دیگری. این تعیینه. پس بنابراین اگر سنگکی در خونه دون بسته بود، باید بری محله بعدی، باید بری سر نونوای سنگکی بعدی. اما در فرضی که به شما گفته باشد نون بخر، خب این نون قابلیت چه دارد؟ رفتی سنگک بخری دیدی بسته بود، گفت اگه نون سنگک نبود تافتون بخر، نبود بربری بخر، نبود. این شد تخییر. و در تخییر چیه؟ یه وسعتی است. بنابراین لازم نیست شما بری تا محله دیگر، میری سر اون یه نونوایی دیگر که بربری است یا تافتونه و نون دو میگیری. بنابراین همواره در تخییر بر مکلف یه چه وجود دارد؟ یه وسعتی وجود داره، گشایشی هست در تخییر. حالا تو مثال ما بین اقسام نان، در آیه شریفه قرآن نسبت به کفارات، نسبت به صیام شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکینن، خب این یه وسعته. حالا عتق رقبش وجود ندارد و سالب به انتفاع موضوع است، اما بین این دوتا عدل الان مخیر است. اگر وسعت مالی دارد انتخاب میکند چرا؟ اطعام ستین مسکینن را، چون میتوند پولشو بدن. اگر وسعت مالی ندارد خیلی خوب اختیار میکند چرا؟ صیام و شهرین متتابعین را. پس در تخییر یه وسعتی هست، لکن در تعیین به جای وسعت یک کلفت زائده ای وجود دارد، مثل نان سنگک خالیست که حتما باید سنگک بگیری. اگر بنا باشد صیام و شهرین متتابعین واجب تعیینی باشد، نسبت به تخییر یک کلفت زائده ای هست. حالا آنگاه که ما شک کردیم، وجوبی که آمده است آیا این وجوب تعیینی است و تخییری، و نوبت برسد به اصل عملی، او وقت اصل عملی در مقام جای جریان براءت از چیست؟ براءت از تعیین. چرا؟ چون تکلیف آمده است. خب لکن نمیدونم این تکلیف تعیینی است یا تخییری. در تکلیف تعیینی کلفت زائده وجود دارد. وقتی در تکلیف تعیینی کلفت زائده وجود دارد، اصل براءت به من میگد این کلفت زائده بر تو جعل نشده است، چون شک دارم جعل شده کلفت زائده یا نه. در اصل جعلش و وجوب شک دارم. خیلی خوب، بنابراین این کلفت زائده بر من جعل نشده است. وقتی این کلفت زائده نفی بشود، میشد این که واجب، میشد واجب تخییری. اینم میشود چه آقا؟ اینم میشود بله بفرمایید که مقتضای اصل عملی در مقام. پس مقتضای اصل لفظی با مقتضای اصل عملی با هم تفاوت پیدا کرد، علا نقیض یک دیگرند. مقتضای اصل لفظی در دوران الام بین التعیین و التخییر تعیین است. چرا؟ چون تخییر احتیاج به یه قرینه زائده دارد، احتیاج به بیان زائد دارد. خب و وقتی که اون بیان زائد وجود ندارد، مقتضای اصل لفظی میشد چی؟ تعیین. اما مقتضای اصل عملی اگر نوبت برسد به اصل عملی، یعنی ما اصل لفظی در مقام نداشته باشیم و نوبت برسد به اصل عملی، مقتضای اصل عملی در دوران الامر بین التعیین و التخییر براءت از تعیین است. وقتی نسبت به تعیین براءت جاری کردید، ثابت میشد چی؟ تخییر. پس مقتضای این دوتا اصل با هم تفاوت پیدا کرد. مقتضای اصل لفظی اثبات تعیینیت واجب است و مقتضای اصل عملی تخییریت واجب است و اینا با هم تفاوت پیدا کرد. این مسئله‌ای که اینجا برای شما گفتیم در دوران الام بین التعیین و التخییر جای جریان براءت است از تعیین، اشتباه نکنید. ما دوران ام بین التعیین و التخییر در دو مسئله دیگر هم داریم، توجه می فرمایید، و در اون دو مسئله اصل عملیش با اینجا فرق دارد. پس این یه نکته مهم. یکی، وقتی که شما شک در تعیین و تخییر داشته باشید در حجیت، یعنی امر دائر است بین حجیت یک اماره تعیینن یا حجیتها تخییرن. درست شد؟ مثلا میگد اذا خفی الجدران فقصر، یا میگد اذا چی؟ اذا خفی الاذان فقصر، یا اذا خفی الجدران فقصر. خب الان این دوتا اماره قرار گرفته است برای چی؟ صلات قصر. آیا این دوتا به نحو تعیین هر کدام افاده قصر رو می کند؟ یا تخییرن؟ اگر تعیین باشد باید دوتاش با هم جمع بشه، اما اگر تخییرن باشد یکیش کفایته. یعنی شما دیوارای شهر رو میبینی ولی دیگه صدای اذان را نمیشنوی، کافی است، میتوانی که صلاتت رو قصرن بخوانی. این میشد شک در دوران بین تعیین و تخییر در مقام حجیت، به این که امر دائر است بین حجیت امار تعیینن یا حجیتها تخییرن. در مثل این اقتضای اصل عملی چیست؟ حجیت تعیین است، یعنی دوتاش با هم باید باشد نه تخییر، یعنی یکیش کفایت نمی کند. درست شد؟ پس اینجا مقتضای اصل عملی میشد تعیین، غیر مسئله ما شد. در مقتضا در مسئله ما مقتضای اصل عملی شد تخییر، اما در موارد شک در تعیین و تخییر در حجیت مقتضای اصل عملی تعیین است. و هاکذا جای دوم، این که شک باشد در تعیین و تخییر در مرحله جعل. خب در مرحله جعل ما شک داشته باشی، در این صورت مرجع در مرحله جعل می شود چی؟ شک دوم، این که ما شک در تعیین و تخییر داشته باشیم در مرحله امتثال. بعد از علم به تکلیف به تمام حدودش و این که ذمه ما مشغول شده است به این تکلیف، حالا که ذمه ما مشغول به این تکلیف شده است، شک میکنیم در مقام امتثال آیا جایگزین دیگری برای این تکلیف وجود دارد یا نه. مثلا فرض بفرمایید که شخصی غسل به گردنش واجب است و برای عبادتش اعم از صلات و صیام باید چه کند؟ غسل کند. حالا که غسل به گردنش واجب است شک می کند، آیا به جای این غسل می تواند مثلا تیمم کند؟ یا می تواند به جای این غسل صدقه‌ای بدهد؟ خب یعنی شک در مرحله امتثال است، بعد از علم به ثبوت تکلیف به تمام حدودش و اشتغال ذمه او به تکلیف، شک می کند آیا این غسل جایگزین دیگری دارد یا نه. اگر نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی میگه چی؟ بله، جایگزین دیگری ندارد، باید همون غسل را انجام بدهد. پس ببینید این دوتا فرق دارد با بحث ما. بحث ما دوران ام بود در این که آیا واجب واجب تعیینی است یا تخییری. ولی این دوتا بحث، یکی دوران امر در تعیین و تخییر در حجیت است، دومی دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله امتثال است. اینا رو به هم چه نکنید؟ خلط نشود. در ما نحن فیه وقتی که شما شک در تعیین و تخییر دارید، این تعیین و تخییر دون شک در مقام جعله، واجبی جعل شده است. نمیدانید تعیینن جعل شده است یا تخییرن. این بحث ماست. وقتی نمیدانیم تعیینن جعل شده است یا تخییرن، در تعیینیت کلفت زائده وجود دارد. ما نمیدانیم این کلفت زائده بر من واجب شده است، اما در تخییر یه وسعتی وجود دارد، پس بنابراین نسبت به اون کلفت زائده اصل براءت جاری میکنم. میشود براءت از تعیین و نقطه مقابلش تخییر خود به خود ثابت می شود. این تمام الکلام در شک بین وجوب تعیینی و تخییری. فرق دارد. مقتضای اصل لفظی در دوران ام بین تعیین و تخییر تعیین است، مقتضای اصل عملی تخییر است. وقتی که شک در دوران ام بین واجبی باشد که ما شک در جعلش داریم به نحو تعیینیت یا به نحو تخییریت، و این غیر از داستانه شک در دوران ام بین تخییر و تعیین در حجیت است، و هاکذا غیر شک در دوران ام بین تعیین و تخییر در مرحله امتثال است. اینا هر کدام با دیگری چه دارد آقا؟ تفاوت دارد. ثم یقع الکلام انشاءالله در واجب کفایی و عینی، اگر شک داشته باشیم واجبی کفایی است یا عینی، اونجا باید چه کنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.